بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه حاکم شرع حکم به حج را میدهد، الان متعارف تو دنیا اینجوریه که حاکم شرع یه هیئتی رو مشخص میکنه برای تصفیه، یه هیئت تصفیه، یه 3 نفر 5 نفر رو تعیین میکنند که اموال مهجور را قیمت گذاری کنند و اموالش رو بفروشند و به طلب کارا بدهند. اینا رو میگیم هیئت تصفیه. هم تو قانون تجارت و یعنی هم تو قانون تجارت خودمون کشورمون و همین که جاهای دیگه تو قانونشون اینطوریه که میگن اون هیئت تصفیه رو حاکم شهر یا دادگاه تعیین میکنه. قاضی هیئت تصفیه رو تعیین میکنه. بعضی جاها هم تو خود قانون تعیین کردن که هیئت تصفیه اعضاش کیاند. تو اساسنامه مثلا، ولی حالا از نظر فقهی حالا مطرح میکنیم که درستش چیه. هیئت تصفیه رو کی باید تعیین بکنه تا بعد بگیم هزینه و خرج اینو با کیه. چند تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم هیئت تصفیه رو خود شخص مهجور باید تعیین کنه. احتمال دومم اینه که هیئت تصفیه رو طلبکارا باید تعیین بکنند و احتمال سوم هم اینه که هیئت تصفیه رو حاکم شرع باید تعیین کنه، که قانون این سومیه. بلکه به نظر میرسه که همون احتمال اول درسته، یعنی مهجور باید بگوید چه کسانی اموالش رو تقسیم بکنند. علتش اینه که مهجور با حکم حاکم فقط منع از تصرف داره. کسی که مهجوره باید تو مال خودش تصرف نکنه، ولی مالک اموال خودشه. یعنی اموال مهجور مال طلبکارا نیست، اموال مهجور متعلق حق طلبکار هاست. اونا حقی توی مال دارند اما مالک مال نیستند. مهجور مالکیتش سلب نشده. وقتی که مالک بود، خود مالک باید تعیین کند که چه کسی تو مال من تصرف کنه. وقتی هم که میخوان مثلا این اموال رو بفروشند، فروشنده یا باید مالک باشه یا معزون از طرف مالک، و مالک خود مهجوره. طلبکارها حق ندارند هیئت تصفیه رو تعیین بکنند. علتش روشنه، چون اونا مالک نیستن، اونا فقط حقی دارن. حاکم شرع هم حق ندارد که هیئت تصفیه رو تعیین کنه، به خاطر اینکه حاکم شرع ولایتش تو این جور مسائل ولایتش برخلاف اصل، باید به حد اقلش اکتفا بشه.
با
ببینید این که میگیم که مهجور حق تصرف در مال خودشو نداره، این عبارت به همین ظاهرش اراده نشده ها. وقتی میگیم مهجور حق تصرف ندارد، یعنی تصرف منافیه با حق طلبکارا، این معنیش. ولی مثلا آقای مهجور میتونه مثلا این فرش خونش حالا جمع کنه بگذاره اون طرف، یا این فرش رو بگذاره اون طرف، اون فرش رو بگذاره این طرف، این کار رو میتونه بکنه یا نه؟ اینا تصرف تو ماله. اما این تصرفات چون منافات با حق طلبکارا نداره، این تصرفات رو قطعا میتونه بکنه. پس چیه؟ من میتونم این فرش خونه شما رو بیزارم او بر، اون فرش رو بیزارم می بر؟ نمیتونم. اما او خودش میتونه. حالا اونش میرسم، این رو میرسم، نه این رو میرسم، نه حالا بیر. پس می‌بینید الان تا اینجا عرض کردم که مهجور تصرف منافی حق نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه یه کاری بکنه که اموالش کم بشه و ضرر بخوره به طلبکارا، این حقو نداره. اما این که بگه این آقا مال منو تقسیم کنه، نه این آقا، این حقو داره. این منافاتی با حق طلبکارها ندارد و لذا تعیین هیئت تصفیه به عهده خود شرکته، یا به عهده خود مهجور و مفلسه، نه حاکم شرع و نه طلبکارا. بله بله، اونجا هم همینجوره دیگه، اونجا هم همینطور. بله، نخیر مالک نمیشن، فقط تا قبل از حکم حق طلبکارها به ذمه این آقا بود، الان حق طلبکارها بعد از حکم به مال تعلق گرفت. همین، هم مالک نیستن. خود چرا میرسیم؟ حالا فعلا اصل این که هیئت رو کی تعیین بکنه، بعد میام میگم هیئت با یا عادل باشن، فاسق باشن، سقه باشن، اینا رو میرسیم. این نکته اول که برخلاف این چیزی که مرسومه تو دنیا، یعنی از نظر فقهش اینه. مطلب دوم اینه که این هیئت تصفیه ابتداعا باید کسانی باشند که تبرعا مجانا بیاند و این کار را انجام بدند. یه افرادی قربت های الله بگی که من میام اموال ایشون را قیمت میگذارم، میفروشم، پولش میگیرم، میدم به طلبکارا. یعنی اون هیئت تصفیه باید کسانی باشند که تبرعا این کار رو انجام بدند. این که دلیلش واضحه، دلیلش اینه که مصلحت هم طلبکارها هم مصلحت مهجور همینه دیگه، چون مصلحت همه در همینه. ولی اگر که متبرعین چند نفر شد، مثلا 10 نفر گفتن ما حاضریم این کارو بکنیم، یا اینکه هیچ کس حاضر نشد، اگر که متبرعین زیاد بودن ده نفر اومدن میگن که ما حاضریم این کار انجام بدیم. اینجا احتیاط در مسائل مالی اقتضا میکند که هیئت تصفیه زیاد باشه. یعنی اگه باید 3 نفر باشه، اینجا بگید 6 نفر باشه، 10 نفر باشه. به خاطر اینکه اگر این میگه من مجانن حاضرم کار بکنم، اونم مجانن حاضرم کار بکنم، باید همشونو به هم زمیمه کنیم حفظن لحقوق مردم. این برخلاف اینه که بین تو بحثای مثلا مربوط به اطلاعات یا مثلا استخدام یا مثلا این حراست های ادارات، مثلا حراست ها، اونا همیشه یه هیئتی دارند، هیئت تصفیه. اون جاها هیئت تصفیه همیشه احتیاطنه که حداقل، یعنی اگر 5 نفرند تا بشه 4 نفر بهتره، تا بشه 3 نفر بهتره، چون اونجا مسئله ارز مردمه. تو این دانشگاه مثلا فرض کنید یه هیئتی رو میگذارن برای مثلا حراست، میخوان پرونده ی افراد بیارن که این آقا رو مثلا از دانشگاه اخراجش کنیم یا اینو نمیدونم چه کارش کنیم. این جاها هیئت حد اقل باید باشه، چون مسئله ارز مردمه. این که بفهمند که چند نفر بفهمند این آقای استاد دانشگاه چه خلافی کرده، هرچه کمتر بهتر. بلذا اونجا نمیشه که دست باز بگیریم یا بگیم که اون که تو قانون اومده، اون که میشه هی باید کمش کرد. دقیقا مثل این که مثلا هر استانی یه هیئت تأمین داره، این هیئت تأمین باید همیشه حد اقل باشه، نه حد اکثر. اما تو ما نهنفی اونجا مسئله ارز مردم اقتضا میکنه که مثلا فرض کنی کمتر مردم بفهمن ای آقا چه خلافی کرده، بلذا هیئت باید کم باشه. اما در ما نهنفی اگر که چندین نفر حاضرن تبرعن این کار تصفیه رو انجام بدهند، خب احتیاط به اینه که همی اموالو ندیم دست 1 نفر 2 نفر، هرچه بیشتر بهتر، با هم بشینند و مشورت کنند، قیمت بگذارند بفروشند اینا. پس اینجا احتیاط تو حد اکثر. خب باشه، ولی فرض اینه که همشون هم تبرعن و مجانن میخوان کار بکنن، پول که نمیخوان. خب اون حالا بحث خبرویتش مطلب دیگری. خب میرسیم. من هنوز نرسیدم به این بس که اینا باید ثقه باشن یا نباشن. خب ما که نمیتونیم بقول ما رو کل مشکلات دنیای اسلام با یه مسئله حل کنیم که حالا بیر یه مسئله میگیم، بعد دوباره مسئله دیگه، بعد مسئله دیگه. اگر حل نشد شما بفرمایید. پس تا اینجا عرض کردم که هیئت تصفیه رو خود مهجور باید تعیین کنه، نه حاکم، خلافاً للقانون. ثانیاً این که این هیئت تصفیه اگر که متبرع هست، یعنی کسی که مجاناً حاضر کار بکنه، تا اینجور آدم هست، نوبت به آدمایی که پول میگیرند و این کارو میکنن نمیرسه. و سومم این که متبرعین هرچی بیشتر بهتر. و اما اگر که هیچ کس حاضر نبود تبرعن و مجانن عمل بکنه، اینجا که حالا افرادی که میخوان بیان هیئت تسویه پول میگیرن، یعنی حق دست مزد میخواند، اینجا خب روشنه که باز باید چی حداقل رو بگیریم. اگر با 3 نفر میشه نباید با 5 نفر، و این 3 نفرم اونی که حقوقشون کمتره. خب حالا اگر که اختلاف شد، مثلا مهجور گفت که من این هیئت رو تعیین میکنم، این 3 نفر اینو مال منو تقسیم کنن، طلبکارا گفتن که نه ما اینا رو قبول نداریم، کس دیگه رو تعیین کنیم، خود حاکم شهرم گفت که نه نظر من اصلا یه گروه دیگره، اینجا چه باید کرد؟ ابتداعا به ذهن میاد که اینجوری، حالا میگم ابتداعا تا بعد بگم شاید جور دیگه است، ابتداعا به ذهن میاد که اینجا ملاک اینه که کی وثوق دارد کی ندارد، کی ثقه است کی نیست، اینجا اون بحث تخصص و تدینی که آقا میفرماد اینجا حالا پیش میاد. وقتی مهجور یا مالک میگه که اینا باشند، طلبکار میگه اونا باشند، باید نگاه کنیم که کدامشون موثقند، موثق را ترجیح بدیم. اگرم اختلاف بود بین مالک و طلبکارها، حاکم شهر، حاکم شهرم باید موثق را انتخاب بکنه، این ملاک. و اگر که فرض کنید هر دو هیئت موثق بودند یا هیچ کدام موثق نبودند، این 3 نفر رو تعیین کرد که اینا تقسیم بار، هر 3 تام عادل، اونم 3 نفر رو تعیین کردن، اون هر 3 تا عادل، یا اینکه نه اینا عادلن نه اونا عادلن، اونجایی که یکی عادله یکی غیر عادل که روشنه دیگه، اونجایی که خب معلومه اون موثقه باید انتخاب بشه. اگر که هر دو عادل بودند یا موثق یا هیچ کدام نبودند، اینجا بگوییم باید بریم سراغ اعدلهما یا اصدقهما اورعهما ازهدهما، همون تعبیرهایی که توی مقبوله عمر ابن حنظله بود. ابتداعا میگیم هر کدام موثقه، اگه هر دو موثقن میگیم اوثق، اگر هر دو اوثقن اصدق، اگر هر دو اصدقن اونی که اورعه. حالا اونجا هم یه بحثی بود که اصلا اصدق یعنی چیا تو همون مقبوله عمر بن حنظله، حالا تو رسائل هم بود این بحثا دیگه، حالا معنیش هرچی میخواد باشه. اگر حال کسی حرف ما نپذیره، چون این حرف من میگم هیچ کس که این حرف قبول نداره، که همه که میگن که نه اساس نامه باید تعیین بکنه، دادگاه باید تعیین بکنه، اونو اونجوری میگن، وقتی اونجوری میگن یه اختلاف ها پیش میاد. حال این همون که گفتم ابتدای این به ذهن میاد، شاید چیزی حالا بگوییم. پس این ابتداعا این به ذهن میاد، دلیلش هم دیگه با خودشه دیگه، خیلی واضحه، یعنی از اون قضایاییه که تصورش مساویه با تصدیقشه، که اگر هر دو موثقن اوثق، هر دو عادلن اعدل، این ملاکه، این که واضحه. بلکن این که گفتم ابتداعا این به ذهن میاد، ولیکن احتمال میدم که اینجا اصلا نه بساقت ملاکه نه عدالت، هیچ کدام، فاسق و فاجرم که باشن طوری نیست، که کسی که خودش مالکه و میخواهد یک نفری را تعیین بکنه به عنوان هیئت تصفیه، در واقع هیئت تصفیه وکیله. هم که دیروز میگفتیم حالا وکیله، یا اگر که حاکم شهر میگه ولایت، دیروز اینا رو داشتیم دیگه. کسی که میخواهد وکیل بگیره، یعنی من خودم نباید مال خودمو بفروشم، با یه وکیلی بگیرم، حالا سه نفر وکیل میگیرم مال منو بفروشم. لازم نیست که وکیل موثق باشه. موکل حتی اگر به وکیل وثوق ندارد میتونه وکیل تعیین بکند، همون آدمی که فاسق و فاجره. پس به نظر میرسه که هیئت تصفیه لازم نیست موثق باشند یا عادل باشند. بله، چون متعلق حق دیگرانه باید حق دیگران ضایع نشود. حالا حق دیگران ضایع نشه به این نیست که حتما این عادل باشند یا ثقه. من اگر چند نفر آدمی که حالا اون تخصصشون حالا بد میرسم، اما اگر یه چند تا آدمی هستند که مورد وثوق نیستند، اما من مهجور یا من صاحب شرکت اینا رو تعیین کردم، طلبکارم به همین رضایت داد. اگر طلبکارم به این رضایت داد، این شخص ولو موثق نباشد، ولو عادل نباشد، تصرفاتش صحیحه. خب بله، خب این که طور نیست. یه وقتی کسی وثوق در همزی، یه وقتی کسی میگم وثوق دارم تو خرید و فروش، تو نمازش بهش وثوق ندارم، تو حرف زدناشم بهش وثوق ندارم، ولی تو خرید و فروشش بهش وثوق دارم. که طور نیست. این بله نه این ملاک نیست. میگیم که ببینید آقای مهجور مالک مال خودشه، تا مالک هست اون کسی که میخواد تصرف بکنه باید با اذن مالک باشه. این میشه دلیل فقهی. فقط گفتیم باید احتیاط بکنیم رو اموال من. نه خارج نمیشه. مشکل همین جاستا، مشکل همین جاست که هجر باعث میشه که مالک سلب مالکیتش بشه. اگه اینو بگوید، حرفایی که قانون میگه دو دنیا میگن درسته، اما ما که دلیلی نداریم با مهجور شدن آدم دیگه مالک نباشد، اموالش مال خودشه، فقط با یه اموالش رو تقسیم کنن. بله فعلا مال این آقاست. اگه مال این آقاست، خودش هم باید بگی که مال منو بفروشه. بله طورنی. بله بابا گفتم، همین امروز گفتم که هجر به معنی منع از تصرف، ولی نه مطلق منع. منع از تصرف مالی منافی. این مثال زدم گفتم فرش رو جا به جا کنه. چرا؟ خب بله پس تصرف منافی نکنه. اما اگر که من یک کسی تعیین کردم که عادلانه رفتار کنه، این که منافی نشود، پس من باید تعیین کنم. چرا؟ اون مال موقع نزاعه. وقتی من گفتم عادلانه بود، طلبکار گفت نبود، حالا نوبت میرسه به حاکم. ابتدا که نوبت به حاکم نمیرسه. حاکم مال انده دعوا، انده نزاعه. خیلی چرا هست؟ یه طلبه یه کتابی نوشت درباره حرمت اخذ اجرت بر واجبات. برد خدمت آیت الله گلپایگانی. آی گلپایگانی رضوان الله علیه یه نگاه کرد، گفت که این طلبا یه راه درآمد داشته، اونم که تو میخوای راشو ببندی. خیلی خوب. خب تا اینجا گفتیم که میشه بگوییم شرط بسوق یا شرط عدالت اینجا ملاک نیست، برخلاف جاهای دیگه، چون اینجا در واقع تعیین وکیل شرطش به ساقط نیست. خب اینا همه درباره این که اگر اون هیئت تصفیه پول نمیخواند، مجانن میخواند کار بکنن قربت الله، ولی حالا اگر که اینجوری شد که نه هیئت تصفیه میگن ما هم خرج داریم، زن و بچه داریم، برای کارمون پول میخواییم، یه بحث اینه که اولا اجرت این هیئت تصفیه رو کی بدهد، ثانیاً این که اون مسئلهی که دیروز و پریروز میگفتیم اینجا حالا ثمرش ظاهر میشده. دیروز و پریروز میگفتیم که طلبکارها یا تو اون عقود و دویون اشد و اضعف، قوی و ضعیف، شل و سفت داریم یا نداریم. مثلا میگفتیم که اگر یه کسی میگه من از آقا طلب دارم، طلب من اینه که مهریه مو میخوام، یکی هم میگه من از آقا طلب دارم پول بهش قرض دادم، میگفتیم اینا همه مثل همه، خلافاً لونی که از آیت الله مشکینی نقل کردم و گفتم هم فرماش آیت مشکینی طبق روایته، ولی نمیپذیریم اینا، چون این خلاف قواعد اون روایت هم نمیتونه خلاف قاعده رو اثبات کنه. حالا اینجا نتیجهش ظاهر میشه دا این هیئت تصفیه که حقوق میخواند، خود هیئت تصفیه مثل طلب کاراند یا نه طلب اینا مقدمه بر طلب کاراست، یعنی اموال مهجور ابتداعا حقوق این هیئت رو میدند بعد باقی مونده شو به طلب کارا، اگه اینه یعنی مثلا یه طلبی مقدم شد یه طلبی مؤخر شد، یا اینکه نه خود این هیئت تصفیه هم عینه یه طلبکار، مثلا اگه طلبکارا رو بنا شد نصف مالشون رو بهشون بدیم، هیئت تصفیه هم حقوقشون رو با یه نصف بدیم. خب خب بله خود شکار کنم، راه دیگه هست؟ بفرمه. بله هیچ کاری که نه، به هر حال کار انجام میخواد بده، میخواد. خب شما یه راهی بفرمه که تو چانه افتی. خب بله منم میدونم، خب خیلی همین مسئله مشکله، شما یه راهی پیش پای من بگذار که این شرکتی که برشکست است، خب کی باید الان این اموال رو تقسیم کنه؟ مجانی هم که کسی حاضر نیست این کار رو بکنه، خب اونم که میگه من پول میخوام باید چیکارش کنم؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. همین. پس حالا اول اینو مطرح میکنیم که خرج اینا رو کی باید بده، حقوق این هیئت تصفیه رو کی باید بده، و بعد این مساوی طلبکاراست یا این مقدمه، یعنی این میشه یه طلبی که بر هر طلب دیگری مقدم است. اینو تو روایات هم بعد شاهد میارم برشان که تو روایات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این کارو کرده. اما حالا اصل این که حقوق اینا رو کی بدهد؟ تو قانون که خیلی صریح و روشن اینجوری میگه، میگه حقوق هیئت تصفیه از اموال شخص مهجور یا از اموال شرکت مهجوره. یعنی خود این شرکت یا این شخص که مهجوره چقدر سرمایه داره، پول داره، اول یه مقدارشو میذاریم کنار برای کیا؟ هیئت تصفیه، برای اینا. این که قانون که اینه، ولی حالا از نظر فقهی، از نظر فقهی میگیم که اونی که ابتداءً به ذهن میاد اینه که حقوق اینا رو با یه بیت المال بدهد. علتش هم اینه که بیت المال برای مصالح مؤمنینه و اینم خودش یکی از مصالح مردم همینه که این آقای مهجور و اموالش رو تقسیم بکنن. این یکی از مصالح عمومی است. بیت المال مقدس آماده شده برای مصالح عمومی، پس باید حقوق اینا رو از بیت المال بدن. این یک احتمال، ولی احتمال دیگه اینه که خب حالا اگر یک جایی بیت المال نبود یا بیت المال بود اما پول نداشت، یا بیت المال بود پولم داشت اما پولش میخوان یه جا دیگه خرج کنند، میگن برای این کار پول نداریم، اون موقع خرج اینا رو کی بدهد؟ یا این که اصلا مهمتر، ببینید مهمتر، اگر بنا باشد حقوق هیئت تصفیه رو بیت المال بده، اگه این بنا باشه، خب اصلا بیت المال بر چی حقوق اینا رو بده؟ بیت المال بیاد بگید که این آقا ورشکسته است، این شرکت ورشکسته است، خود من بیت المال قرض اینا ادا میکنم، اصلا هیئت تصفیه هم نمیخواد. که فردا انشالله اینا روایت میخونن که تو روایت میگه، اصلا روایت همینو گفته، تو روایات میفرماید که اصلا بیت المال یکی از موارد مصرفش اینه ها. هر کسی که بدهکاری داره و نمیتونه بدهکاریشو بده، بیت المال برای اینه که بدهکاری اینو بده. و واجب است که امام معصوم این کارو بکنه. خب اگر مسئله بیت الماله، پس بیت المال باید خود طلب را بده، هیئت تصفیه هم نمیخوایم. یا آقا برشکسته یا این شرکت برشکسته، بیت المال طلبشون رو بده تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.